صفحه 518 ملاقات در تهران. بر اساس راهنمایی‌های اتحاد شوروی در اوایل ماه اوت قاضی به تهران عزیمت نمود تا در آنجا راهی بیابد که از مسیر قانونی یک حکومت نیمه خود مختاری برای یک را در یک استان واحد ایران به رسمیت شناخته شود. در آنجا قاضی دو بار با قوام السلطنه و یک بار با سلشگر رزمارا دیدار و گفتگو کرد و نیز هر دو دفعه به سفارتخانه شوروی دعوت شد و در آنجا به او گفته شد که تا میتواند رفتارش با دولت مردان ایرانی آرام، متین و صبورانه باشد. رفتار قوام السلطنه منطقی بود. او گفت که تمام کردستان ایران با سنندج یک واحد جغرافیایی محسوب خواهد شد که استاندار که از سوی دولت حین خواهد گردید امور آنجا را اداره خواهد نمود. موقعیت و وضعیت کردستان با ضربای جان مساوی خواهد شد و بیشک قاضی اولین استاندار آنجا خواهد بود. اگرچه قاضی برای پذیرفتن این نظریه تا حدودی از مسیر واقعی به در برده شده بود، متوجه گردید که روزها هر نوع اقدامی را که در خلاف جهت اعتقاد اکراد و آذربایجانی ها باشد میپذیرند و تایید میکنند. در سفارتخانه روزها در تهران قاضی با آن گرمی که خود انتظار آن را داشت مورد استقبال قرار نگرفت و نیز بسیار از قاضی گلایه کردند که چرا رفتار اکراد با آذربایجانی هایی که در میانشان زندگی می کنند خوب نیست. به خوبی پیدا بود که پذیرفتن پیشنهادهای قوام از جانب مسئولین آذربایجانی جز خیانت نمی باشد، زیرا امکان نداشت که همان پیشنهادات را پذیرو و هم جانب روزها را نگه داشت. سرنوشت و آینده اکراد بی قدرت و بی دوست تنها بستگی به حس انسان دوستی و ترحم همسایه که قدرتمند شماریشان داشت. قاضی به هیچ عنوان حاضر نبود مسئولیت شکست را به گردن بگیرد. بنابراین در حالی که سفرش بی نتیجه بود و هیچ حاصلی نداشت به مهاباد برگشت. قوام السلطنه هفت خط و رئیس دیپلماسی ایران شاید پیشبینی این امر را کرده بود که امکان دارد پیشنهادهایش رد شود و نتواند در تسلیم کردن کامل احزاب منطقه موفق و کامیاب گردد. صفحه 519 سقوط آذربایجان. آخرین روزهای عمر جمهوری داشت سپری می شد و نفسهایش به شماره افتاده بود و حوادث غیر منتظره یکی پس از دیگری روی می داد. سفیر روس در تهران چند بار به حکومت ایران هشدار داد که ناامنی ها و اختشاشات در مرز روسیه و در ناحیه استراتژیکی آذربایجان به هیچ عنوان قابل تحمل نیست. بعضی از مفسران بر این عقیده بودند که حتی اگر با زور هم شده باشد اتحاد شوروی از انجام یافتن تصمیمات قوام جلوگیری خواهد کرد. در روز 27 ماه نوامبر سفیر آمریکا در ایران جورج بیالن آشکارا اعلام کرد که این مطلب را که ایران گفته است، حکومت ایران مجبور است برای ایجاد امنیت نیروی نظامی به تمام نقاط ایران گسیل دارد، مطلبی کاملا طبیعی و درست است. همان روز قاضی طی تلگرافی مراتب مخالفت خود را از اعزام نیرو به آذربایجان و کردستان اعلام کرد، اما قوام از تصمیم خود بر نگشت. زمانی که روزهای تسلط ارتش ایران بر آذربایجان نزدیک می شد، راهنمایان و کمک دهندگان روسی در مورد مسئله همپیمانی نظامی بین کردها و آذربایجانی ها سکوت اختیار کردند. در اوایل ماه دسامبر یک هیئت نمایندگی از جانب اکراد برای گفتگو با هاشموف عازم ارومیه گردیدند. در آنجا هاشموف به آنان اطمینان داد که دولت حداقل نیرو را به کردستان خواهد فرستاد و این نیروها فقط تا پایان انتخابات مجلس امنیت را در منطقه نگاه خواهند داشت. پس از پایان انتخابات دوباره از منطقه خارج خواهند شد. به استناد بعضی از منابع روزها چنین نشان دادند که به گفته های قوام باور دارند. بنابراین قاضی روز 5 ماه دسامبر دعوت برای ایجاد شورایی به نام شورای جنگ نمود که در آن 10 نفر از رهبران، وزیر جنگ سیف قاضی و نماینده مجلس صدر قاضی شرکت داشتند. تصمیم در این شورا چنان اتخاذ گردید که قبایل کرد و قوای مسلح جمهوری در برابر دولت ایستادگی نمایند. اما تصمیم نهایی را به فردای آن روز که قرار بود در حیات مسجد عباس آقای مهاباد گردآیند موکول کردند و در آنجا نیز اکثر رؤسای عشایر و اعضای کمیته مرکزی حزب انتظار آخرین تصمیمات را می‌کشیدند. در مسجد صدر قاضی گفت با توجه به این امر که من در تهران بودم می‌توانم به شما اطمینان دهم که حضور ارتش ایران در منطقه نمی‌تواند سد راه نیروهای متحد قبایل و ارتش جمهوری مهاباد گردد. در آغاز که تصمیم و گفته که او که اظهار داشت نیروی خصم یارای روبرو شدن با ما ندارند بسیار از جانب حاضران مورد استقبال قرار گرفت و از آن پشتیبانی شد، اما ناگاه از گوش و کنار صداهای اعتراض‌آمیز بلند شد و گفتند که تازه برای این سخنان خیلی دیر شده است و سرنوشت جمهوری رابطه مستقیم با اوضاع آذربایجان و نیز قدرت‌های بزرگ خارجی دارد. گرد همایی در حالتی به پایان رسید که تصمیم قطعی اتخاذ نگردید و روحیه مردم برای ایستادگی و مقاومت ها حدودی نیز متزلزل گردید. بنا به گفته بیشتر شاهدان اینی که در آن روز در حیات مسجد عباس آقا بودند، در آن روز صدر قاضی در حیات مسجد عباس آقا سخنرانی نکرد، بلکه تنها قاضی محمد طی سخنانی مردم را دعوت به خونسردی و آرامش نمود و گفت که هر گونه تصمیم عجولانه عواقب بسیار وخیم و اسفباری به دنبال خواهد داشت و نیز اعلام داشت با وجود اینکه خطر بسیار نزدیک است و من هر گونه اختیار و امکان لازم را برای خارج شدن از منطقه دارم، از میان شما نخواهم رفت و جانم را فدای شماها خواهم کرد. در تبریز نیز چنین شورایی شورای جنگ تشکیل گردید که در آن استاندار جاوید رئیس شورای استانی شبستری بیریا و ژنرال دانشیان شرکت داشتند، اما در تمام مدت جلسه آنان جو سراسر بدبینی و یأس برنشستشان سایه افکنده بود. پیشوری واقع بینده و رفتارش میانه رو تر بود. سحرگاه روز 11 دسامبر در تبریز شایع گردید که مردم باید ایستادگی کنند، اما همان روز چند ساعت دیرتر خبر پخش گردید که سلام الله جاوید تلگراف تسلیم شدن به تهران ارسال داشته و دیگر سران و مسئولان حزبی به جانب شمال گریختند. فردای آن روز که 12 دسامبر بود یک عکس‌العمل شدید ضد کمونیستی به راه افتاد. وزیر فرهنگ محمد بیریا که از شنگه ایده‌ای که دنبالش می‌کردند گریخته و خود را به بیمارستان روزها رسانده بود، جمعیت به دنبال او به داخل بیمارستان هجوم برده و او را گرفتند و بیرون کشیدند. سپس او را به پشت ماشین جیپی بسته و در تمام خیابان‌های شهر او را به دنبال اتومبیل کشیده. نزدیک‌های روز 13 دسامبر دو روز پس از تسلیم شدن جاوید اولین واحد ارتش نظامی وارد شهر گردید. صفحه 522 سقوط مهاباد متلاشی شدن ناگهانی که حکومت آذربایجان کردهای مهاباد را گیج و مبهوت کرد، اما در هنگامی که با هم مشغول شور و بررسی بودند و انتظار راهنمایی‌های قاضی را می‌کشیدند، شکاک و هرکی‌های غرب دریاچه ارومیه همچون گل آفتابگردان رو به آفتاب قرار گرفتند. روز 11 دسامبر به دشت‌های پایین هجوم بردند و در جهت تبریز و ارومیه راه افتادند تا در پیروزی ارتش ایران سهمی داشته باشد. در مهاباد همین که به خوبی روشن شد که روزها پشت حکومت تبریز را که ساخته و پرداخته دست خودشان بود نگرفتن، قاضی و همکارانش هرگز به طور جدی در مورد ایستادگی در برابر قوای دولتی تصمیم نگرفتن. برابر دعوت مسئولین حزب دسته یکی از افراد نظامی جمع شدند و درباره که گریختن به عراق یا شوروی و پناه بردن گفتگو و تبادل نظر نمودند. آنان آماده ی رفتن شدند و نزدیکی‌های غروب روز 14 دسامبر به منزل قاضی رفتند تا از او هم بخواهند که به همراهی آنان از شهر خارج گردد. قاضی پیشنهاد رفتن آنان را پذیرفت و گفت هر چه لازم دارید با خود بردارید، اما اضافه کرد من همراه مردم مهاباد میمانم، چون سوگند یاد کردم که همراهشان باشم و از آنان نگهداری کنم. حکومت مرکزی با خشم و کینه برخواهد گشت. اگر مرا بگیرد خشم خود را روی من خاری خواهد کرد و دست از سر مردم بر خواهد داشت. به همین دلیل برای اینکه مردم شهر دچار ضرر و زیان نگردند من مجبورم بمانم. پس از آن گفتگو درباره اوضاع عمومی آغاز گردید. همگی بر این هم تاکید داشتند که اگر چنانچه برای قاضی هیچ گونه مشکلی ایجاد نکنند و ایشان زنده بمانند، برای دیگران که از نقطه نظر شغلی و مقام پایین‌تر از او بودند هیچ گونه جای ترس و نگرانی باقی نخواهد ماند. جنگ و مقاومت یا گریختن در کناری نهاده شد و تسلیم شدن بدون قید و شرط پذیرفته گردید. روز 14 دسامبر اولین گروه از کردهای شهرنشین و رؤسای عشایر 50 کیلومتر در جهت شمال شرقی راه پیمودند و به میان دو آب رفتند تا در آنجا با سلشگر همایونی که از مسیر سقز آمده بود دیدار و گفتگو نمایند. این هیئت عبارت بودند از میرزا رحمت شافعی، شیخ حسن شمس برهان، علی آقا امیر عشایری و چند نفر دیگر که دلسوزی نشان ندادن آنان به جمهوری آنان را مطمئن ساخته بود که با رفتار خوب و صحیح مسئولین ارتش ایران روبرو خواهند شد. هیئت نمایندگی کردها حالت گذشت اغماز را در قیافه سلشگر همایونی دیدند. به مهاباد برگشتند تا به مردم بگویند که کسانی که تسلیم دولت شوند می توانند در امان باشد. روز 15 دسامبر نماینده تجارتی روز در مهاباد اسدوف به ارومیه رفت و در آنجا به کنسولگری روزها ملحق گردید. یکی از مقامات رسمی اکراد اسدوف را متهم به نام کرد که او در بحرانی ترین شرایط دوستان خود را گرفتار کرد و آنها را تنها گذاشت. اسدوف پاسخ بسیار در هم و پریشانی داد و گفت چگونگی اوضاع جمهوری به چگونگی اوضاع جهان بستگی دارد. اگر هم نام حزب دوباره به جمعیت ژکاف تغییر یابد، امکان دارد روزها بتوانند کمکی به آن بکنند. روز بعد قاضی محمد، سیف قاضی، حاجی بابا شیخ و چند نفر دیگر با اتومبیل عازمه میان دو آب شدند و در آنجا تسلیم سلشگر همایونی گردیدند. او از قاضی سوال کرد چرا اکراد را در جهت تصفیه ایران راهنمایی می‌کردی؟ قاضی پاسخ داد هر عملی در آنجا تحت نظارت و فشار روزها انجام گردیده است. سلشگر همایون این بار گفت در این صورت شما چند ماه قبل در تهران بودید، چرا موضوع را به همین شکل که بود به قوام نمی گفتید؟ گفتگوها برای روز تبدیل شدن عمل نگه داشته شده. آنگاه قاضی به سلشگر همایونی هشدار داد و گفت که بارزانی ها هنوز در مهاباد می باشند و در نظر دارند که از شهر دفاع کنند و نیز می خواهند دوباره بوکان را در دست بگیرند. سلشگر همایونی بهتر دانست که به قاضی، حاجی بابا شیخ و سیف قاضی بگوید که خودتان به بوکان عزیمت نمایید و آنجا را ببینید. در بوکان مشاهده کردید که بارزانی ها چند روز قبل شهر را تخلیه کردند و از یک راه میان بر از سمت شمال غربی به جانب مهاباد رفتند. افراد همراه همایونی به جانب روستای دهبکی ها همامیان را افتادند. آنجا محل زیست سران ایلخانی زاده بود و بیشتر آنان در سال پیش با سلشگر همایونی رابطه داشتند. ساعت 4 صبح روز 16 دسامبر قاضی و حاجی بابا شیخ به سلشگر همایونی اطلاع دادند که می توانند از یک راه میان بر به جانب مهاباد حرکت کنند، اما رؤسای دهبکری اطلاع دادند که برف جاده را مسدود کرده است. بنابراین به میان دو آب برگشتند و در آنجا تلفنی به آنان اطلاع داده شد که در مهاباد در انتظار ورودشان باشند. قاضی پس از تماس با مهاباد به سلشگر همایونی گفت که پایتخت اکراد زیاد آرام نیست و بارزانی ها در شهر هستند و خیال مقاومت کردن دارند. ژنرال به قاضی گفت که به مهاباد برگرد و شهر و منطقه را برای ورود ارتش ایران آماده نماید. موقعی که در 11 دسامبر نیروی مقاومت آذربایجان متلاشی گردید، چند هزار سرباز ترک آذربایجانی که برای تقویت جبهه شمال فرستاده شده بودند به جانب تبریز عقب نشینی کردند. همزمان با این امر ملا مصطفی در حدود 1500 نفر بارزانی و دسته‌ای از عشایر کرد را به همراه داشت از مسیر میاندوعا به جانب بوکان راه افتادند. در بوکان تصمیم گرفت که از یک مسیر میانبر کوهستانی به مهاباد برود. در بوکان یکی از سران ایلخانی زاده به او گفت که ارتش ایران نمیتواند نیروی اکراد را در هم بشکند. این نیروی اتحاد شوروی است که توسط بریتانیا و آمریکا را در هم می‌شکند. موقعی که سرهنگ غفاری همراه با یک دسته مجهز از ارتش در روز 12 دسامبر وارد بوکان گردید، نیروی عشایر منطقه به آنان پیوستند و برای اینکه وفاداری خیش را به خوبی به اثبات برسانند درخواست کردند که همراه با ورود ارتش به داخل شهر آنها نیز دوش به دوش ارتش وارد شهر گردند. بدین سان روز 15 دسامبر غفاری با اشایر همپیمان در اطراف مهاباد مستقر گردیدند، در حالی که دلواپس بودند که شاید ورود آنها به داخل شهر به آرامی صورت نپذیرد. قاضی محمد روز 16 دسامبر جعفر کریمی را نزد سرهنگ غفاری روانه کرد و به او گفت که به سرهنگ غفاری بگوید مرابر توافقی که با سردشگر همایونی حاصل گردیده است، قوای نظامی دولتی باید نخست وارد شهر گردند و بر اوضاع مسلط شوند. و نیز به سرهنگ غفاری هشدار داد که بارزانی ها همچنان در داخل شهر هستند و از جانب قبایل مخالف پوشش های فراوانی برای ورود به شهر انجام می گیرد. این اولین بار نبود که قاضی از هجوم و غارت اشایر جلوگیری می کرد و اجازه نمی داد آتش جنگ و کشتار بیهوده شعله ور گردد. سرهنگ با روش بسیار زیرکانه تا روز 17 دسامبر کار را به تأخیر انداخت تا سلشگر همایونی و قوای نظامی همراه او از جانب شمال شرقی به نزدیکی پایتخت جمهوری رسیدند. روز 16 دسامبر به طور بسیار سریع و فوری ملا مصطفی برای گفتگو با قاضی محمد در پیرامون خروج او از منطقه وارد مهاباد گردید و گفت اگر تصمیم بر رفتن اتخاذ شد تا مرز عراق همراه قاضی خواهم بود، اما پس از گفتگوهای بسیار پاسخ قاضی همان بود که قبلا گفته بود. می دانم که با ماندن من زندگیم به خطر می افتد، اما هیچ اشکالی ندارد. من به سوگندم پایبندم و مردم را تنها نمی گذارم. بدین سان روز 17 دسامبر قاضی محمد و سایر سران کرد از جاده شمال شرقی 13 کیلومتر به جانب روستای گوکیتیه رفتند تا در آنجا رسماً از مقامات نظامی ایران استقبال به عمل آورند. سپس ارتش ایران از سمت شمال و قوای همراه سرهنگ غفاری به اتفاق اشایر از سمت شرق با سرعت وارد شهر شدند. ما حضور آنان مرگ و پایان جمهوری اعلام گردید و منطقه بار دیگر به ایران ملحق شد. تا نزده همه چیز به خوبی پیش می رفت. در این مدت بارزانی ها با تمام افراد و قوای رزمنده خود در بخش غربی خارج شهر چادر زده بودند و نیز بعضی در شمال غربی نقده در مسیر راهی که به سوی مرزهای عراق می رود مستقر شدند. در مهاباد و دیگر جاها بسیار سریع مسئولین کرد کوشش می کردند که تمام عکس ها اسناد پرونده و غیره را از میان ببرند و نابود نمایند. در منازل مردم خود بسیار به طور دقیق و سریع مشغول جستجو بودند و هر نوع سند، حکم، نامه، عکسی از قاضی و یا استالین که می‌یافتند در آتش می‌انداختند. سلاح‌های کوچک پنهان گردید، اما سلاح‌های بزرگ آماده تحویل به ارتش ایران شد. 3000 قبضه تفنگ برنو، 120 قبضه مسلسل، 2 اراده تو و مقدار زیادی نارنجک توسط مارزانی ها به سوی نقده برده شد. نیروهای ایران در این سرمای بسیار شدید که راه درازی را پیموده و کاملا خسته بودند، در مهاباد استقرار یافتند و مجبور شدند برج‌های بلندی بسازند و از داخل آنها مشغول نگهبانی شوند و مواظب حملات ناگهانی بارزانی ها یا اشایر اطراف مهاباد باشند. وقتی سلشگر همایونی وارد مهاباد شد، قاضی به او گفت که بسیار دلواپس علی کوریروش هستم. آن زمان علی در تبریز بود. روز 19 دسامبر سلشگر همایونی اتومبیلی به تبریز فرستاد و با آن علی را به مهاباد برگرداندند. در جیب علی نامه‌ای پیدا شد که صدر قاضیان را برای برادرش قاضی محمد نوشته بود. صدر قاضی در 8 ماه دسامبر به ارومیه و از آنجا به تبریز رفته بود و یکی از کارهایی که برای انجام دادن آن حازم تبریز شده بود بازگرداندن دانشجویان کردی بود که در باکو بودند. در آن نامه صدر قاضی نوشته بود که با سلشگر همایونی برخورد خوب و دوستانه داشته باش تا من خود را به تهران نزد قوام برسانم، شاید قول و ضمانت حتمی از او در مورد عفو و بخشش مسئولین حکومت مهاباد بگیرم. همایونی نامه را خوان، آنگاه آن را برای قاضی محمد فرستاد. صفحه 528، اسرار کردستان و قیام بارزان. در یکی از روزهای نیمه دوم سال 1323، لوی هندرسون وزیر مختار دولت آمریکا در بغداد نامه‌ای از طرف حزب هیوا دریافت کرد. در این نامه که هندرسون پس از ترجمه متن آن را به واشنگتن ارسال داشت، حزب هیوا از وزیر مختار دولت آمریکا تقاضا نموده بود که نفوذ سیاسی و اجتماعی خود را برای پیشرفت مقاصد کردها به کار اندازد. درخواست کردهایی که آن نامه را نوشته بودند استقلال کردستان بود. شاید اگر این مقایسه همیهنان کرد ما را نرنجاند، بتوان گفت که کردهای عراق، ترکیه و سوریه مانند یهودیان از سالها به این طرف دایه خودمختاری را در سر می پرورانند. راه دشوار نیل به استقلال را طی می کنند و با همه خسارات، تلفات، زحمات و صدماتی که در این راه می‌بینند از مقصود خود از بر نمی‌دارم. چراغ راه آنها در این طریق مخوف امید است. به همین جهت حزب خود را هیوا که همان امید است نامگذاری کرده بودند. وزیر مختار آمریکا در بغداد کمی بعد از دریافت این نامه تقاضای دیگری از طرف حزب هیوا و هیئت آزادی کرد دریافت کرد. بعد هم جوانان کرد نامه دیگری برای او فرستادند. هندرسون که مدتی بعد به ریاست اداره خاورمیانه وزارت خارجه آمریکا سفارت کبرای آمریکا در تهران نائل آمد، با خواندن این درخواست‌ها متوجه شد که در کردستان عراق و ایران و ترکیه باید انتظار جنبش مهمی را داشت. وی با توجه به سیاستی که آمریکا داشت و پس از مذاکره با نمایندگان سیاسی انگلیس و فرانسه و شوروی و چین، مثل همه آنها اعلام کرد که دولت آمریکا در این قضیه دخالتی نخواهد داشت. ولی همه باطنن می دانستن که ابتکار در دست ایران است. در آن زمان کردهای ترکیه، سوریه، عراق، روسیه، لبنان همه ایران را وطن خود می دانستن. جنرال درستلویل انگلیسی در کتاب خود می نویسد هر سازی ایران بزند کردها می رخصن. به همین جهت سیاست استعماری انگلستان در ایران همواره بر این است قرار داشت که کردها را علیه دولت مرکزی بشوراند و مامورین دولت ایران را وادار به بدرفتاری با اکراد کنند. زیرا اگر کار غیر از این باشد و دولت ایران اکراد را جلب کند، با آنها محبت کند، اکراد متوجه ایران می شود و پایه سیاست استعماری متزلزل می گردد. مولا مصطفی که پس از 11 سال تبعید و دربدری اوضاع را مناسب با اجرای آرزوهای خود می دید، در 11 ژوئن سال 1942 به طور ناگهان از سلیمانیه که در تبعید میزیست فرار کرد و از راه پنجمین پس از یک هفته پیاده روی خود را به بارزان رسانید. بارزان منطقه کوهستانی کوچکی است که بسیار صعب العبور و ناهموار می باشد و از شمال به خاک ترکیه و از مشرق در قسمت کوچکی به خاک ایران محدود است و شرق آن به برادوست و رواندوز و جنوبش به عقره آگره و مغربش به مادیه و دوهک متصل می گردد. مولا مصطفی که در نتیجه 11 سال تبعید مردی سرسخت و لجوج بار آمده بود و نقشه های مفصل و پردامنه‌ای داشت، بلافاصله پس از ورود به بارزان نامه خطاب به فرماندار اربیل که بارزان جزء منطقه حکومتی آن است نوشته و تذکر داد که به قصد راهزنی و آدمکشی نیامده‌ام، بلکه می‌خواهم به زندگی بی‌دردسری در میان افراد خانواده‌ام بپردازم. دولت به این نامه توجهی نکرد و دستور تعقیب او را داد. مولا مصطفی بدون تماس گرفتن با مامورین از این شهر به آن شهر و از این ده به آن ده رفت تا توانست با کلیه رؤسای بارزان ملاقات کرده آنها را حاضر به همکاری کند. برای مولا مصطفی جلب رضایت آنها بسیار آسان بود، زیرا گذشته از بدرفتاری و خشونتی که کلیه اکراد به خصوص با رضانی ها از مامورین عراقی دیده بودند و مایل به گرفتن انتقام بودند، شیخ احمد خدای بارزا نیز برادر بزرگ مولا مصطفی بود و او و دو برادر دیگرش شیخ بابا و شیخ محمد صدیق کمک بزرگی برای مولا مصطفی بودند. در میان این چهار برادر از نظر نظامی اهمیت مصطفی بیش از سایرین و بعد از او شیخ محمد صدیق بود. شیخ احمد برادر بزرگتر که خدای بارزان نامیده می شد تنها فردی بود که در ایل بارزان اسلحه به دست نمی گیره و جنبه روحانی داشت. مولا مصطفی به زودی با جمع‌آوری مردان عشیرت خود اساس هیئت آزادی کرد را مستقر نمود و رسماً فعالیت خود را برای ایجاد یک کردستان آزاد آغاز کرد. روشنفکران کرد که از این جنبش اطلاع حاصل کردن مصمم شدند مولا مصطفی را تقویت نمایند و در این میان حزب هیوا با شجاعت مخصوص به تأیید و تقویت شورش و نهضت بارزان دست زد و دادخواست‌هایی برای نمایندگان سیاسی خارجی فرستاد. صفحه 530 مذاکره به جای مبارزه. انگلیسی ها که دیدن اوضاع رفته رفته به صورت وخیمی در میآید و با پیروزی شوروی در جنگ و توقف نیروهای آن دولت در ایران امکان اقدام نظامی شدیدی علیه اکراد میسر نیست، به جای مبارزه به مذاکره پرداختن. یادداشت تندی به مولا مصطفی و حکومت عراق تسلیم کردن. به رهبر کردها تذکر دادند که لازم از شورش هر چه زودتر متوقف گردد و در غیر این صورت فعالیت‌های اکراد علیه انگلستان و ملل متفق تشخیص داده خواهد شد. به دولت عراق نیز تذکر دادند که در سیاست خود نسبت به کردها تجدید نظر کند. کابینه عراق استعفا داد و نوری سعید عامل معروف بریتانیا که اصلا کرد بود روی کار آمد و یه شخص به نام ماجد مصطفی را به سمت وزیر معین کرد. ماجد مصطفی که وظیفه داشت از یک طرف نیات دولت را اجرا نماید و از جانب دیگر نظر اکراد را جلب کند، چون خودش هم شخصا کرد بود، از شرکت رسمی در کابینه خودداری کرد و از حزب هیوا تقاضا نمود که 3 نفر نماینده برای مذاکره معرفی کند. این حزب با نظر مولا مصطفی، سرهنگ امین، رواندوزی، سرگرد ستاد، عزت عبدالعزیز و سروان عزیز سید عبدالله را برای مذاکره تعیین کرد و در نتیجه نامبردگان به نام افسر ارتباط بین دولت و اکراد معرفی شدند. این 3 نفر پس از مذاکره با مولا مصطفی پیشنهادات اکراد را به مصطفی ماجد دادند. پیشنهاد مشتمل بر تشکیل یک استان کرد نظیر کردستان ایران مرکب از شهرستان‌های نفخیز کرکوک، سلیمانیه، اربیل، دوحک، خانقین و شرکت یک وزیر کرد در کابینه و معاونین کرد در کلیه وزارتخانه ها و تأمین استقلال سیاسی و اقتصادی کردستان بود. نوری سعید و ماجد مصطفی برای جلب اکراد و تأمین نفوذ دولت بدون اینکه پیشنهادات فوق را عملی کنند، تعداد افسران رابط را به 7 نفر رساندند و 4 نفر دیگر مصطفی خوشناف، سرهنگ میرهاج، مجید علی و فؤاد عارف را نیز به سمت افسری ارتباط برای مناطق کردنشین تعیین کردند. در انقلاب بارزا نقش اثرآمیز را مصطفی خوشنا و بعد از او میرهاج و عزت عبدالعزیز بازی کردند. در این میان اوضاع بین‌المللی رفته رفته از نظر عراق و انگلستان روشن می شد و به خصوص در عراق مامورین سیاسی به خوبی می دیدند که از راه سیاست، ملایمت و سازش نقادر به جلوگیری از پیشرفت کردها هستند و نمی توانند در بین آنها نفوذی بکنند. به همین جهت ورق برگشت و ناگهان دستور دستگیری افسران ارتباط کرد که سمت سایمنصبی ارتش عراق را داشتن صادر شد. این دستور وقتی صادر گردید که برای مامورین انگلیسی مسلم شد که مصطفی خوشناف در بیتواته با یکی از مامورین شوروی به نام کاک آقا که اسم اصلیش صلاح الدین کاظموف بود دیداری به عمل آورده است و پس از این ملاقات عزت عبدالعزیز برای شوراندن اکراد لبنان و سوریه به بیروت رفته و با نمایندگان جمعیت خویبول تماس گرفته است. در این میان فقط میرهاج دستگیر گردید. سایرین از طرق مختلف فرار کرده خود را به مرکز بارزان رساندند و در 12 فوریه اولین جلسه هیئت آزادی کرد را تشکیل دادند. مولا مصطفی بلافاصله دستورات خود را برای ایجاد وحدت صادر کرد. تشکیل نیروی مسلح و مبارزه با قوای دولتی و فراهم ساختن بلواها و اعتصابات و تخریب را تجویز نمود. دولت عراق نیز دو هنگ 4 و 5 را مأمور دفع بینه مود. قبل از شروع عملیات کاپیتان استوکس معاون مشاور سیاسی منطقه اربیل برای سازش در دهه ودیان به ملاقات مولا مصطفی آمد و چند روز بعد نیز محمد سعید قزاز فرماندار اربیل و سرهنگ جمیل رشید فرمانده ژاندارمری به دیدن مولا مصطفی آمد. ولی پیشوای نظامی بارزانی ها که دستورات لازم را صادر و به موقعیت خود اعتماد داشت از قبول هر راه حلی خودداری کرد و گفت یا مرگ یا آزادی کرد. دو طرف به جمع‌آوری قوا و بسیج نیرو و تهییج افکار ادامه می دادن. روز 12 آوریل مولا مصطفی تلگراف دیگری به سفیر آمریکا مخابره کرد و از مرگ روزولت اظهار تأسف نمود. 8 روز بعد اطلاع دادند که ماژور مور افسر انگلیسی برای ملاقات خواهد آمد. هر دو برای ملاقات حاضر شدند ولی دیدار صورت نگرفت. چند روز بعد ژنرال اسماعیل نامق وزیر جنگ عراق و ژنرال صالح صاحب رئیس ستاد ارتش آن کشور به یلاق صلاح الدین آمد. وزیر جنگ ملاقات نکرده رفت ولی رئیس ستاد ملاقات مفصلی در حدود 4 ساعت با عزت عبدالعزیز به عمل آورد. رسم بارزانی ها این است که کلیه ملاقات ها باید 2 نفری است.